هاوش، برنامه ی از رادیو اقتصاد. مهندس اختراعی، خطوط تولید مواد دارویی که شما طراحی میکنید و احداث میکنید چه ویژگی منحصر به فردی داره؟ آیا مثلا نسبت به نمونه هایی که شاید وارداتی باشه تفاوت قابل توجهی داره؟ دقیقا تفاوت ها چیه؟
بله، ببینید، مواد مؤثره دارو هم میلی گرم هایی هستن که ما تو قرص و کپسول و اینا مصرف میکنیم. یعنی از یه قرص مثلا 3 یا 4 گرمی که هر یکی از ما ممکنه مصرف بکنیم، چند میلی گرم توی اون ماده مؤثره‌ای وجود داره که اون اثر به اصطلاح متابولیسم شفا بخش رو داره.
بله،
اون مواد مؤثره این حوزه هستن. بنابراین یکی از مواردیه که به شدت در جهان مورد تمرکزه و توجه ویژه‌ای میشه و ایران هم به اصطلاح خوشبختانه در طول 25-30 سال اخیر جهش بسیار بسیار خوبی تو این حوزه داشته. یعنی از صفر به یه چیزی حدود 85% تولید مواد مؤثره دارویی رسیده. حالا این کاری که ما الان انجام میدیم، خب بسیاری از اینا به اصطلاح وقتی توسط شرکت‌های خارجی طراحی میشن بر اساس مواد اولیه کارخانجات یا موجودی های همون کشورها طراحی میشن، ولی وقتی این دانش بومی میشه طبیعتا مواد اولیه و امکانات و چیزهایی که ما اینجا در اختیار داریم بیشتر مورد توجه قرار میگیره. مثلا ما مزیت های انرژی ارزان رو داریم.
بله.
بنابراین میتونیم مثلا تو جایی بین مثلا انرژی فسیلی و انرژی برقی، انرژی فسیلی رو انتخاب بکنیم که قیمت تمام شده همون پایین بیاد. یا مواد معدنی داریم که ممکنه در جای دیگه دنیا وجود نداشته باشه و به کمک اون مواد معدنی بتونیم برخی از نهادهای اولیه تولیدمون رو به اصطلاح در واقع با قیمت پایین تر تامین بکنیم.
درسته. آقای مهندس اختراعی، ازتون میخوام که با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم گفتگومون رو تا لحظات دیگر خواهیم داشت. فقط در فاصله‌ای که میگیریم از شنوندگانمون میخوام که اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه در مورد این گفتگو که با آقای مهندس اختراعی انجام میدم، یا اگر پرسشی دارن، اگر در حوزه مثلا صنعتی مثل داروسازی فعال هستن، اگر سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. ما این امکان رو هم داریم که پرسشایی که از شما به دستمون میرسه رو با خود آقای مهندس اختراعی مطرح بکنیم و پاسخش رو از ایشون دریافت بکنیم. راهی که میتونید برای ما پیام بفرستید هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست که شمارش رو خیلی هاتون میشناسید، 30036-37. شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99، یعنی جهش تولید، چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامانه پیام کوتاه 30036-37. با برنامه کاوش رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای مهندس امیرعباس اختراعی با ما گفتگو میکنن. ایشون مهندس مکانیکن و مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان. فعالیت مشخصی که ایشون و همکارانشون انجام میدن طراحی و احداث خطوط تولید مواد مؤثره دارویی و تجهیزات داروسازی هست. آقای مهندس اختراعی، بعد از توضیحاتی که شما دادید میخوایم یه قدری راجع به این که محصولی که شما تولید میکنید یا فعالیتی که شما انجام میدید در کشور ما چقدر خواهان داره؟ الان به چه جاهایی شما دارید خدمت رسانی میکنید؟ آیا صرفاً کار شما منحصر میشه به بازار داخل یا نه نگاه صادراتی یا فعالیت صادراتی هم دارین؟
ارزم به حضور شما که در واقع مخاطبین ما کسانی که مصرف کننده نهایی به اصطلاح محصولات این کارخانجات هستن، آحاد مردم هستن که خب در واقع محصول دارویه، نیازی به توضیح استراتژیک بودن این محصول فکر نمی کنم باشه.
بله.
اما در مورد این که به اصطلاح در واقع حوزه فعالیت ما بیشتر چه شرکت هایی هستن؟
دهنا.
ما خب برخی از شرکت هایی که خودشون تولید کننده داروی نهایی، یعنی به صورت مثلا قرص و کپسول و شربت و جامد و نیمه جامد و مایع دارو تولید میکنن، به تدریج در طی به اصطلاح دو دهه اخیر راغب شدن که خودشون هم ماده اولیه‌شون رو تولید بکنن تا قیمت تمام شده داروشون پایین تر بیاد و هم منشأ خدمات بیشتری باشن و هم در واقع بتونن سود بیشتری داشته باشن. بنابراین اینا یک دسته از به اصطلاح مشتریان ما هستن. دسته دیگه هم کسایی که علاقه‌مند به سرمایه گذاری هستن تو یک حوزه‌ای که سود خوبی داشته باشه و بازار تثبیت شده و به اصطلاح مناسبی داشته باشه، که در واقع اومدن تو این بخش سرمایه گذاری کردن. و جالب من خدمت شما عرض بکنم که بیشتر مشتری های ما از دسته دوم بودن.
بله.
و این تجربه خوبی بوده. سوال سوم هم که فرمودید ما حوزه بازارمون محدوده به بازارهای داخلیه یا
صادرات
هم شامل میشه، عرض میکنم که بله، در واقع من محدود بازارهای داخلی نیست. خوشبختانه شرکت فعالیت‌هایی رو در حوزه کشورهای CIS، افغانستان و عراق انجام داده و الان هم این موضوع موضوعیت جدی تری برای برخی از این کشورها پیدا کرده و فکر میکنم که یه ارزش افزوده خوبی هم این صادرات بتونه برای کشور ما داشته باشه.
یعنی اونها به این توانمندی تولید دارو رسیدن، کشوری مثل افغانستان به این جایگاه رسیده که نیاز داشته باشه که شما براش خطوط تولید راه بندازید.
من خدمتتون عرض کنم این رشته سر بلند دارد. اصطلاح در واقع ما امروز در شرکتمون پیچیده ترین مولکول های هورمونی رو که زمانی اصلا تصورش رو نمی‌کردیم تولید می‌کنیم و تولید کننده انحصاری اینا در منطقه هستیم. اما روزی که ما کار شروع کردیم از مولکول‌های ساده معدنی شروع کردیم.
بله.
مثلا شما فرض بفرمایید دیژل معده ترکیبی از منیزیم هیدروکساید و آلومینیوم هیدروکساید که اینا هر دو ماده معدنی هستن و پیچیدگی تولید بالایی ندارن. بنابراین این کشورها هم این راه 40 ساله رو باید طی بکنن.
درست میفهمید.
بسته به اینکه با چه سرعتی و میتونن به اصطلاح از مولکول‌های ابتدایی بله شروع کنن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. فقط آقای مهندس اختراعی، به خاطر دارید که تا حالا چند تا خط تولید راه انداختین؟ چند تا خط تولید دارید؟
متعلق به پروژه در واقع EPC. EPC یعنی این کلیدگردان انجینیرینگ.
بله.
پروکیورمنت و کانستراکشن، ببخشید من اصطلاح انگلیسیش رو استفاده کردم.
اگر امکانش باشه معادل فارسیش رو هم بگید.
بله، میشه
خیلی.
مهندسی، تامین و ساخت. به عبارتی میشه پروژه های کارخانه های کلیدگردان که از صفر تا صد از یه زمین و خاک به اصطلاح کار ابتدا شروع میشه و بعد به تدریج اونجا
بهره برداری
بله به اصطلاح ساخته میشه و نهایتا به بهره برداری و آموزش و اثبات ظرفیت میرسه.
بله، متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس اختری. ممنونم که دعوت کاوش رو برای این گفتگو پذیرفتید. صحبت پایانی شما اگه بخوایم خیلی مختصر بفرمایید که چقدر باید به حوزه کاری شما توجه بشه، به ویژه شاید روی صحبت با مسئولین باشه، شما چه خواهید گفت؟
والا تصمیم ندارم که یه حرف کلیشه‌ای بزنم که مثلا بگم کار ما خیلی کار کلیده، مسئولین برای رشته ها رو بذارن کنار بیان سراغ رشته ما، ولی این چیزی که من میخوام بگم عمومیت داره برای همه رشته های صنعتی و اون این که شاید کشور ما بیشتر از به اصطلاح حمایت های مختلف تو ادوار مختلف دولت هایی که میان کار میکنن نیاز به یه استراتژی با ثبات دراز مدت داشته باشه که یک بار توسط کارشناسان در واقع بومی ما تأمین شده باشه و رهبر معظم انقلاب این رو مهر تایید برش زده باشن و تمام دولت ها مکلف به انجام اون برنامه باشن. تا ما در بخش سند واقعا توی برنامه ریزی ها و کار کرده ما دوچار جزرامت های ناخواسته و پدیده های غیر قابل تصور نشیم.
ممنونم آقای مهندس اختراعی، ممنونم به ویژه از این پاسخ آخری که فرمودید. امیدوارم فرصت باشه بتونیم بیشتر با شما صحبت بکنیم، از دانش و تجربه شما هم بیشتر بهره ببریم.
منم از شما تشکر میکنم، به شما و همکارانتون خسته نباشید.
سپاسگزارم.
مردم عزیزمونم این گفتگوی خوبی بود.
سلام ما رو هم به همکارانتون برسونید.
تشکر.
ممنونم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
بچه رو گوش کنین. آقای راننده ی تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
تو پر از عطر شقایقی وطن، یادگار لاله های پرپری، یادگار مردان همیشه مرد، عشق اولی و عشق آخری. روی تن پوش سفید و سبز و سر باد میرقصه به عشقت ایران، با تو میمونه دلم تا هستم، ای وطن پشت و پناهت قرآن، ای وطن پشت و پناهت قرآن، ای وطن پشت و پناهت قرآن.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. رمان مشهور پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر بیادماندنی کن کیسی را برایتان می‌خوانیم. این اثر فراموش نشدنی را رمانی در خور همه زمان‌ها دانستند و مجله تایم آن را جزو 100 کتاب برتر ادبیات انگلیس زبان معرفی کرده است. کن کیسی یکی از نویسندگان معترض آمریکایی است که این رمان را با نام اصلی یکی از روی آشیانه فاخته پرید در سال 1962 میلادی نوشت و با آن ساختار قدرت در جامعه آمریکا را به چالش کشید. آشیانه فاخته در زبان انگلیسی استعاره است از بیمارستان روانی. از روی این رمان فیلم مشهوری نیز به کارگردانی میلوش فورمن و بازی درخشان جک نیکلسون ساختند که در ایران با نام دیوانه از قفس گریخت به نمایش درآمد. تنظیم و تلخیص رادیویی این رمان خواندنی و البته شنیدنی برای برنامه کتاب شب از روی ترجمه سعید باستانی و به قلم محمد باقر رضایی انجام گرفته و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را طی 7 شب این هفته تقدیمتان میکنم. در خدمت شماییم با بازخوانی اولین قسمت اقتباس رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر بیادماندنی کن کیسی. آنجا هستند فراش های سفید پوش بیمارستان. به آرامی غبار از کنارشان می گذرم. یکیشان می گوید بفرمایید رئیس جارو. جاروی دست بلندی توی دستم می گذرد و جایی را نشان می دهد که امروز باید جارو کنم. من هم راه می افتم. یکی دیگرشان ضربه‌ای به پشت رانم می زند که عجله کنم. می زنم زیر خنده و من صدای آنها را می شنوم. سرهایشان را به گوشه هم گذاشتند و دارند پشت سرم ور میزنند. وزوز ماشین های سیاهی که مرگ و نفرت و سایر اثار بیمارستان را فاش میکنند. دوروبرشان که هستم به خود زحمت آن را نمیدهند آهسته صحبت کنند، چون فکر میکنند من کرولالم. همه اینطور فکر میکنند. من آنقدر زرنگ هستم که تا این اندازه بتوانم گولشان بزنم. در این زندگی پر نکبت اگر نیمه سرخ پوست بودنم کمکی به من کرده باشد، آن است که زیرک بارم آورده است. حالا نزدیکی های در ورودی بخش دارم جارو میکشم. از آن طرف کلیدی به در میخورد و از حالت چسبیدن دلوروده قفل به کلید میدانم که این پرستار کل است. صدای باز شدن قفل آرام و سریع و آشناست. او به همراه خود باد سرد بیرون را به درون می آورد و در را پشت سرش می بندد و قفل می کند. کیفی حسیری به دست دارد که به شکل جعبه آچار است. از کنارم که می گذرد سری به سویم تکان می دهد. جارو کنان به طرف دیوار عقب می روم. در سیاهی صدای پاشنهای لاستیکی او را می شنوم که به کاشی ها می خورند و از من دور می شوند. ناگهان فراش ها را می بیند. هنوز همانجا هستند و ویر می زنند. باید عقلشان می رسید که نباید نزدیکی های ساعت ورود او جمع شوند و وراجی کنند. با سر و صدا دور می شوند تا خود را جایی مخفی کنند. اما پرستار کل با حالتی تهدیدآمیز به طرف آنها می رود. در انتهای کوریدور به تله افتادند. چنان غضبناک است که هیچ چیز جلو دارش نیست. مریض‌ها درست در همین لحظه از آسایشگاه بیرون می‌ریزند و پرستار کل مجبور می‌شود پیش از آن که در حالت واقعی و تنفرانگیزش دیده شود، حالت خود را عوض کند. مریض‌ها تا می‌آیند چشم‌های خواب‌آلود خود را بمالند و بفهمند این قیل و قال از کجاست، تنها چیزی که می‌بینند پرستار کل است که متبسم و خونسرد به فراش‌های بیمارستان می‌گوید: وراجیو، تجمع بیجا کار پسندیده ای نیست. صبح دوشنبه است و مشغله زیاد. توجه میکنید آقایون؟ فراشا همگی با هم میگویند: درست خانم راچت. بله خانم. خانم راچت سرش را برای عده‌ای از مریضها که دورش جمع شدند و با چشمای سرخ و پف کرده و خواب‌آلودشان به او زل زدند تکان میدهد. حرکتی حساب شده و مکانیکی برای هر کدام یک بار. چهرهش آرام و حالتش خشک اما دقیق است و چشمایش آبی آسمانی. اگر مریض ها نبودند، لبخند ساختگیش به خورخور هیولایی مبدل می شد. مریض ها هنوز ایستادند و منتظرند ببینند موضوع چه بوده. به همین دلیل خانم راچت که یادش می آید مرا آن نزدیکی ها دیده، به فراش ها می گوید: خب بچه ها، چون هفته را باید خوب شروع کنیم و امروز هم روز اول هفته است، پس بیایید ریش آقای برامدن رو اصلاح کنیم و ببینیم میشه این بار موضوع رو بی سر و صدا فیصله داد. نظر شما چیه؟ قبل از اینکه کسی به جستجوی من بیاید، میپرم توی گنجه جاروها و در را رو به روی خودم میبندم. صبح ناشتا بدترین موقع برای ریش تراشی است. آنم وقتی مزدوران دستگاه به جای ماشین اصلاح یکی از آن ماشینای شکنجه را به صورتت بکشند. قلبم در تاریکی گنجه به شدت میتپد. سعی میکنم بر ترس و وحشتم لگام بزنم. بالاخره فراش ها بو میکشند و پیدایم میکنند و کشان کشان به اتاق اصلاح میبرند. ماشین شکنجه را روشن میکنند. فریاد من سایر صداها را میبلعد. آنها محکم نگهم میدارند. میبینم که پرستار کل تنور کشان و در حالی که مریض ها را با کیف حسیریش از سر را پس میزند به سمت ما میآید. اما نمیتوانم فریاد نکشم. آنقدر فریاد میکشم تا اینکه زنک کیف حسیریش را روی دهانم فشار میدهد. این بار مرا به کارگاه شوک نبردند. یادم میآید که از اتاق اصلاح بیرونم آوردند و در سلول انفرادی حبسم کردند. آنجا سکوت من آنقدر به درازا کشیده است که حالا حرفایم میخواهند چون سیل بغرند و بیرون بریزند. شاید فکر کنید همه اینها یاوه‌گویی های آدمی هزیانی. شاید فکر کنید این داستان وحشتناکتر از آن است که واقعا اتفاق افتاده باشد. شاید گفتن این چیزها، چیزهایی که میخواهم راجب بیمارستان و آن زمک و آن مردها و به خصوص راجب مک مورفی بگویم، مرا بسوزاند، اما مهم نیست. صبح ها هر روز پس از صبحانه در دو طرف اتاق روزانه به ردیف می نشینیم و سرگرم بازی های مختلف می شویم. دائم گوش به زنگ صدای کلید هستیم که از آن طرف در قفلی بچرخد و در آن صورت چشم به در می‌دوزیم که ببینیم چه کسی وارد